ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هجوم جمعیت در شهر شانگهای چین 35 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. آمریکا خبر کشته شدن فرمانده ارشد گروه الشباب در سومالی را تایید کرد. و رهبر کره شمالی از پیشنهاد مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند. کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا در آغاز سال 2015 میلادی. هجوم جمعیت در مراسم جشن سال نو در شهر شانگهای چین دست کم 35 کشته و بیش از 42 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه دقایقی پیش از نیمه شب در حالی رخ داد که هزاران نفر برای شرکت در جشن سال نو در نزدیکی رودخانه هوانگپو در شانگهای گرد آمده بودند. شانگهای با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای جهان است. پلیس تحقیقات درباره علت بروز این حادثه را شروع کرده است. سال گذشته هم مسئولان شهر شانگهای برگزاری نمایشی را که حدود 300 هزار تماشاچی جلب کرده بود لغو کردند. در پی حمله هوایی آمریکا به گروه الشباب در سومالی که در هفته جاری انجام شد، فرمانده اطلاعات این گروه کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر اعلام کرد که تحلیل عبدالشکور در جریان حمله روز دوشنبه جان باخته است. پنتاگون در ادامه تأکید کرده است که مرگ این فرمانده ارشد گروه الشباب از توانایی این گروه برای حمله علیه دولت و مردم سومالی و منافع و متحدان آمریکا در منطقه به طور چشمگیری خواهد کاست. الشباب گروهی متشکل از شبه نظامیان اسلامگرای افراطی است که مایلند سومالی را بر اساس قرائت سختگیرانه از شریعت اداره کنند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه از انجام مذاکره با کره جنوبی استقبال کرد و خواستار بهبود روابط دو کشور شد. رهبر کره شمالی در پیام سال نو خود که به طور زنده پخش می‌شد گفت که باید تاریخ جدیدی در روابط شمال و جنوب آغاز کرد و مانعی برای انجام گفتگو در سطوح بالا میان دو کشور وجود ندارد. چند روز قبل یکی از مقام‌های ارشد کره جنوبی پیشنهاد کرده بود که دو کره در ماه ژانویه سال جاری در سطح عالی با یکدیگر گفتگو کنند. و در پی اصابت یک فروند راکت به یک جشن عروسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دست کم 15 نفر کشته و 45 نفر دیگر مجروح شدند. اغلب قربانیان این حادثه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این راکت روز چهارشنبه در جریان تبادل آتش میان سربازان افغان و نیروهای طالبان شلیک شده است. در سال 2014 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای دولتی و غیر نظامیان افغان محسوب می شود، حدود 5000 سرباز افغان کشته و نزدیک به 10000 غیر نظامی نیز در این کشور کشته و یا مجروح شدند. و آخرین خبر این که ایران و عراق با احداث خط آهن میان دو کشور موافقت کردند. اما اکنون می رویم سراغ برنامه‌ای که می پردازد به هنر هفتم، یعنی سینما و تئاتر در برنامه صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره 148 مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. دعوت میکنم این هفته نیز با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
تئاتر.
تئاتر ایران در هفته گذشته شاهد اتفاق غیرمنتظره و کم سابقه ای بود. مدیر اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان مسئول اصلی تئاتر کشور در آستانه برگزاری جشنواره تئاتر فجر از مسئولیتش کنارگیری کرد. اتفاقی که بسیاری از اهالی تئاتر و حتی رسانه ها را متعجب کرد و باعث شد تا درباره دلایل این اتفاق گمانه‌زنی های مختلفی مطرح شود. حسین طاهری در نامه استعفای سرگشادهش خطاب به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مواردی چون شفاف نبودن و تخصیص نیافتن بودجه اداره کل هنرهای نمایشی، ابهام در وظایف مدیریتی و بی‌توجهی به آنچه خط مشی دیپلماسی فرهنگی دولت خوانده را به عنوان دلایل استعفایش در نامه مطرح کرده است. با این استعفا دوره مدیریتی آقای طاهری کمتر از یک سال به طول انجامید که یکی از کمترین زمانهای مدیریتی در تئاتر ایران محسوب می شود. مهرداد ابوالقاسمی روزنامه‌نگار حوزه تئاتر در تحلیل این استعفا به نارضایتی دامنه‌دار هنرمندان تئاتر از عملکرد یک ساله ای آقای طاهری اشاره می‌کند.
ما می‌بینیم که توی این یک سال گذشته حداقل انواع اقسام انتقادات به عملکرد آقای طاهری وارد بوده و هست. شخصی که از تلویزیون و سینما به تئاتر اومد، کوچکترین شناخت و تسلط روی این حوزه نداشت و طبیعی بود که از همون ابتدا جامعه تئاتری که بسیار هم در خطا و عکس العمل‌هاش مشخص و قابل پیش بینی هستش، برایشون بنای مخالفت گذاشتن و ایشون در مقطع تئاتر تنها می‌ذاره که بزرگترین جشنواره تئاتر کشور قرار برگزار بشه. شاید ایشون خودش به این نتیجه رسیده بوده که نهایت تا پایان فصل تئاتری، سال تئاتری که همون جشنواره تئاتر فصل هستش و در بهترین حالت ممکن تا آخر سال در این مجموعه بخواد باقی بمونه. شاید بشه گفت بنای ایشون پیش‌دستی کرده و تصمیم گرفته که زودتر تئاتر رو ترک کنه تا حداقل بیلان کاری بدی از خودش به جا نگذاره، چون به هر حال جشنواره تئاتر فصلی که بهمن ماه سال جاری برگزار میشه مهمترین بیلان کاری ایشون خواهد بود.
علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد به دنبال استعفای حسین طاهری، اردشیر صالح‌پور دبیر دوره پیشروی جشنواره تئاتر فجر را به عنوان سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کرد. تصمیمی که با توجه به مسئولیت فعلی آقای صالح‌پور به گفته بسیاری از اهالی تئاتر در شرایط فعلی تا حدود زیادی اجتناب ناپذیر بود. مهرداد ابوالقاسمی در این باره چنین میگوید:
در حقیقت آقای اردشیر صالح‌پور یک انتخاب نیست، یک اجبار در انتخاب هستش. به این دلیل که هر مدیری که در رأس تئاتر قرار می‌گرفت، بزرگترین معضلی که روبروی جشنواره تئاتر فجر بود، یا باید با اردشیر صالح‌پور به عنوان دبیر جشنواره همکاری می‌کرد تا یک بیلان کاری در شروع کار از خودش به جا بگذاره و بتونه یک شروع پرقدرت خوب داشته باشه. در غیر این صورت و به طور مشخص نمی‌تونست از همون شروع اتفاق خوبی رقم بزنه. از سوی دیگه ما می‌بینیم که اگر مدیر جدید غیر از اردشیر صالح‌پور انتخاب می‌شد، بسیار بسیار احتمال نزدیک بود که دبیر جشنواره تئاتر فجر خود اردشیر صالح‌پور هم از آن استعفا بکنه. و اون وقت مدیری که تازه از سر کار اومده با موزل بزرگی مثل جشنواره تئاتر فجر و نداشتن دبیر مواجه بشه و هیچ کس هم حاضر نبود که مدت 30 تا 40 روز مونده به شروع جشنواره دبیر جشنواره رو بپذیره. اما به هر حال اردشیر صالح‌پور آدم دور از تئاتری نیست، ایشون سالهای سال نامگذار همانشی وجود داشته، حتی وقتی به اداره کل تبدیل شد ایشون همچنان بود، در بخشهای مختلف کار کرده، فعالیت کرده، پژوهشگر هم هست. اما سابقه اجرایی ایشون سابقه مدیریتی قابل توجهی نیست و صد البته که مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی بسیار متفاوت است.
در حالی که چشمانداز تئاتر ایران با اتفاقات اخیر بیش از پیش مبهم شده، نگاه ها به تدریج متوجه جشنواره تئاتر فجر می شود. رویدادی که از آن هم خبرهایی درباره انصراف برخی گروه ها منتشر شده است.
سینمای ایران
روزهای خبرسازی را پشت سر می گذارد. اتفاقات رویداده برای فیلم خانه پدری همزمان با حاشیه‌های فراوان درباره انتخاب فیلم‌های جشنواره فیلم فجر باعث شده تا سینمای ایران در مرکز توجهات رسانه‌ها قرار بگیرد. فیلم خانه پدری ساخته پرحاشیه کیانوش عیاری هفته گذشته تنها توانست 2 روز، آن هم تنها در 2 سینمای تهران بر پرده باشد و با ادامه فشارهای مخالفانش از پرده‌ها برداشته شد. اکران کوتاه مدت این فیلم که به نوشته رسانه‌های ایران با استقبال زیاد هم روبرو بوده، باعث شد تا بار دیگر بحث حوزه اختیارات وزارت ارشاد و میزان نفوذ نهادها و رسانه‌های خارج از مجموعه وزارت ارشاد بر تصمیم‌گیری‌های فرهنگی ایران مطرح شود. علی جنتی وزیر ارشاد در موضع‌گیری رسمی‌اش پیرامون این اتفاق با آنکه پروانه نمایش داشتن این فیلم را تایید کرد، اما در اظهار نظری مبهم گفت که به نظرش این فیلم به دلیل خشونت زیاد امکان نمایش عمومی و گسترده ندارد. اظهار نظری که به گفته علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد نشان دهنده ناتوانی مسئولان این وزارتخانه در دفاع از مجوزهای صادر شده خودشان است.
من فکر می‌کنم این سخنی که مسئولین وزارت ارشاد تکرار می‌کنند مرتباً که ما پای مجوزهایی که صادر می‌کنیم نیستیم، به نظر من در عمل ثابت شده که واقعیت نداره. یعنی تقریباً وزارت ارشاد پای هیچ تصمیمی که گرفته نایستاده و آخرین مورد هم این هست که میبینیم عملاً با خواستهای کمیسیون فرهنگی مجلس با وجود این که میدونیم خلاف قانون هست و نوعی مداخله در امور اجرای دولت محسوب میشه، مقاومت نکرد و با اون موافقت کرد.
علاوه بر اتفاقات مربوط به فیلم خانه پدری، با نزدیک شدن به زمان جشنواره فیلم فجر، نحوه انتخاب فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره خبرساز بوده است. هیئت انتخاب جشنواره تا کنون فیلم‌های بخش نگاه نو که مخصوص ساخته‌های اول فیلمسازان است را اعلام کرده که سرآغاز حاشیه‌های بسیاری بوده است. از جمله نام فیلمی در این فهرست به چشم می‌خورد که سازنده‌اش 20 سال پیش با فیلم دیگری در جشنواره فیلم فجر حاضر بود. درباره فیلم‌های بخش مسابقه هم حاشیه‌های مختلفی مطرح شده. از جمله گفته شده مسئولان جشنواره با در نظر گرفتن اتفاقات دوره قبل رویکرد احتیاطی شدیدی در پیش گرفتند و قصد دارند از حضور فیلم‌هایی که مضامینی حساسیت برانگیز دارند در جشنواره جلوگیری کنند. در اکران سینماها تعداد فیلم‌های در حال نمایش افزایش زیادی پیدا کرده و به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان جشنواره فیلم فجر، فیلمسازان زیادی به دنبال اکران فیلم‌هایشان هستند تا به صف اکران سال بعد بر نخورند. از تازه‌ترین فیلم‌هایی که از این هفته بر پرده سینماها می‌روند، فیلم 13 ساخته هومن سیدی است که نمایش موفقی در جشنواره فیلم فجر دوره پیش داشت. فیلم داستان زندگی نوجوانی است که پس از درگیری با پدر و مادرش از خانه می رود و با گروهی خلافکار آشنا می شود. زیباتر از زندگی ساخته ی انسیه شاه‌حسینی و مجرد 40 ساله ساخته ی شاهین باباپور دو فیلم دیگری هستند که شورای صنفی نمایش گفته از این هفته به جمع فیلم‌های در حال نمایش اضافه خواهند شد.
سینمای جهان.
در آخرین هفته ی اکران فیلم‌ها در سال 2014 میلادی فیلم هابیت نبرد پنج ارتش همچنان صدرنشین جدول فروش سینماها بود. پس از فیلم هابیت که با حدود 41 میلیون دلار فروش این هفته مجموع فروش داخلیش را به رقم 168.5 میلیون دلار رساند، فیلم تازه آنجلینا جولی در مقام کارگردان با نام شکست نخورده در ردیه دوم جدول قرار گرفت. این فیلم که با بودجه 65 میلیون دلاری ساخته شده 31.7 میلیون دلار فروش کرد. داستان فیلم بر مبنای اتفاقی واقعی در زمان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و روایت زندگی عضو تیم دو میدانی آمریکا در دهه 30 میلادی است که در جنگ اسیر نیروهای ژاپنی شد اما توانست در اردوگاه‌های اسرای جنگی دوام بیاورد.
My brother used to think that I could do anything. That I was better than I am.
You keep going the way you're going.
ردیه سوم جدول را هم فیلم درون جنگل به دست آورد. فیلمی که از حضور بازیگران شناخته شده ای چون مریل استریپ، جانی دپ، امیلی بلانت و کریس پاین سود می‌برد و بر مبنای موزیکال موفقی به همین نام که 3 دهه پیش در برادوی به روی صحنه رفته بود ساخته شده است. این پروژه 50 میلیون دلاری از جمعه تا یک شنبه 31 میلیون دلار و در تعطیلات کریسمس در مجموع 46 میلیون دلار فروش کرد.
What might be in your basket?
I must find that girl.
جدول فروش سالیانه سینماهای جهان هم با پایان سال 2014 میلادی شاهد صدرنشینی قسمت جدید سری فیلم‌های ترانسفورمرها بود که در کل دنیا 1 میلیارد و 87 میلیون دلار فروش کرد. پس از این فیلم نگهبانان کهکشان با 772 میلیون دلار فروش و ملفیسنت با 757 میلیون دلار فروش در رده های دوم و سوم پرفروش در این فیلم های سال قرار گرفتند.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.